السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الثامن في تحقيق اتصاف الماهية بالوجود. قد استربت افهام المتأخرين في اتصافها به و صارت اذهانهم بلیدتن عن تصوره من جهت ان ثبوت شیئن فرعون على ثبوت ذلك الشيء في نفسه، فيلزم على تقدير هذا الاتصاف ان يكون الماهيه موجودتن قبل وجودها فتارتن انگرو. در اشراق هشتم مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه مطلبی را مطرح می‌فرماید که این مطلب در حقیقت جای تأمل هست، البته قبل از ایشان کمتر دیده شده است که یا دیده نشده است در حقیقت که این مطلب را به این طوری که این بزرگوار تنقیح فرموده اند بیان شده باشد. لا شک در این که تا کنون ما اینجور عرض می‌کردیم که ان الوجود عارض الماهیه تصورن، که این بیان هم عرض کردیم از مرحوم خواجه رضوان الله علیه است، و تهدا هویتن. خب به هر حال در همون ظرف تصور اگر بحث عروض هست، هر معروضی باید قبل از عارض باشد، چون به هر حال عروض شیئن لشیئن فرع ثبوت اون مثبت لحظ که اون موضوع باشد به اصطلاح منطق. پس باید اول ماهیت معروضه تحقق و تقرری داشته باشد تا ما بتوانیم وجود را ولو مفهوم وجود را بر او چی حمل بکنیم. پس در اینجا جمع بین این دو تا مطلب مشکل براست، مشکل ساز شده است. از یک طرف قاعده فرعیه از قواعد عقلیه مبرهنه است در ظرف خودش که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لحظه، پس باید اول شیئی مثلا عرض که عارضه بر موضوع می شود، باید اول موضوع در وجود خارجی، باید اول موضوع باشد تا عرض عارضه بر او بشود. خب این قاعده فرعیه چون قاعدتون عقلیت قابل تخصیص نیست. در مورد بحث عروض وجود بر ماهیت که وقتی می رسند در اینجا گیر می کنند، ازاد فرماید که در اینجا هر کسی یک چیزی بیان کرده است و نوعاً به خاطر این که به حقیقت مطلب اون طوری که مرحوم صدر متعلیهین رضوان الله تعالی علیه واقف شده اند نرسیده اند، لذا آمده اند مطالبی بعضی بیان کرده اند که قابل به هر حال قبول نیست. یکی این که بعضی آمده قائل تخصیص شده اند، بله این قاعده فرعیه در همه جا جاری است الا در اینجا. خب این تخصیص در احکام عقلی قابل قبول نیست، مثل این تخصیص در قواعد ریاضی بگیم دو دو تا چهار تا الا در فلان جا یا در فلان زمانی معقول نیست، یا اجتماع نقیزه محال است اما نسبت به بعضی از مبادی عالیه بگیم نه بگیم اونها اجتماع نقیزه را میتوانن انجام بدن. این محالیت یعنی لفرت البطلان، این اصلا قابلیت این معنا را ندارد. دقت دارین؟ سوال می شود که آیا مثلا حق تبارک و تعالی قادر است بر این که مثلا شریک برای خودش ایجاد کند یا خیر؟ به این محضوره باید بگیم مثلا شریک باری ذاتن محال است، چون شما فرض شریک اگر بخواید بکنید اون واجب دیگه واجب الوجود نیست. پس بنابراین در اینجا هم همینطور تخصیص در احکام عقلی معقول نیست. حالا بعضی قائل به تخصیص شدن، چرا؟ برای اینکه بخوان از این مشکل قاعده فرعیه در باب عروض وجود بر ماهیت خلاص بشن. خب شما نمیتونید تخصیص در قاعده عقلیه بزنید تا اینکه تخلص از این اشکال پیدا بکنید. برخی دیگر آمدن گفتن فرع معنای دیگری دارد. اگر بگیم ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لحظه، فرعیت مسئله تقدم و تأخر در میان هست، باید قبل باشد و شما به مشکل میخورید. ولی فر را برداشتن، به جاش کلمه چی گذاشتن؟ استلزام گذاشتن. گفتن ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مثبت له. خب اگر مستلزم آمد لازم است قبل باشد، لازم دارد به اصطلاح وجود مثبت له را. حالا وجود مثبت له به همین وجود ولو به هذا ثابت گفتند. تمام اینها میفرمایند راههای بیراه رفتن است. در اینجا مرحوم صدرالدین چند تا جواب میدهند. جواب اولی را که در اینجا بیان کردند در حقیقت جواب نهایی است، ولی قبل از این چند تا جواب دیگر هم دادند. یک جواب از باب مماشات با مشهور هست که قائل به اصالت ماهیتند، تارت هم بر این مبنا جواب میدهد، و دو تا جواب بر مشرب خودشان هست. این جوابی رو که در اینجا الان بیان میفرماید در حقیقت جوابی است که در افق عالی قرار دارد از مرام ایشان و مقصد ایشان، که ایشان قائل به این که اصلا ما حتی اون وجود حکایتی که برای ماهیت هست همون را هم برای ماهیت اولا و به ذات قائل نیستیم. پس در اینجا اصلا دو شیء نیست که قاعده فرعیه جاری باشد. می‌فرمایند این ثبوت و شیء لشیئن قوامش به چیست آقا؟ به این که دو تا شیء باشد، اهل ما بر حال مثبت له، دیگری چی؟ ثابت. و اینجا ما دو شیء نداریم. در تحلیل ذهنی هم که میایم دو شیء درست میکنیم، موضوعی و محمولی، در اینجا از باب این است که ما ندید میگیریم وجود که در وجود ماهیت را در همون ذهن، و لحاظ نکردن غیر از این است که نباشد، هست اونی که اولا هست وجود. پس در حقیقت این چی نمیشود؟ احد الوجودین معروض قرار گرفته است و وجود آخر چی؟ عارض. خب اینجا بنابراین تقدم وجود بر وجود است، به حسب ترتیب اشکالی ندارد. ما در مقام تصور اول شیء را تصور میکنیم، یعنی وجود ذهنی میدیم، بعد شیء دیگری را که باز اونم در ذهن هست حمل بر او میکنیم. این تحقیق مقام. پس در اینجاست اگرم بر فرض بخواهیم یک صورتی بدیم که مرحوم حاجی رضوان الله علیه میفرماید ما نمیتونیم به هر حال این جوری که مرحوم حاجی صدوم تعالی رضوان الله علیه نفی فرمودن مسئله عروض را به این نحو، خب به هر حال در باب ذهن هست این معنا، لذا اونجا این چی میگیم؟ میگیم اونی که هست درست است که ما به عنوان ماهیت معروض را قرار میدیم، ولی در واقع ماهیت نیست، چون اگر به حسب حمل شایع نگاه بکنید اون موجود ذهنی است. حکایت تعبیری که از اون موجود ذهنی میاریم چی است؟ به عنوان ماهیت، یعنی از طریق ماهیت ما اون موجود ذهنی که معروض قرار گرفته است رو اشاره میکنیم. بعد یک شیء دیگر که حالا میخواد مفهوم وجود باشه یا غیر او از سایر مفاهیم، اونو به عنوان عارض قرار میدیم. پس در حقیقت در همون ذهنم اونی که معروض است اولا و به ذات وجود هست. نهایت اون وجود مسمى میشود به این ماهیت از باب این که ما معرفت ما نسبت به او از همین طریق است، مادامی که در باب در وادی علم حصولی دور میزنیم. اشراق هشتم در تحقیق اتصاف ماهیت به وجود است که این معنای واقعش چیست. حالا قطع نظر از اینی که این را به عنوان یک امر مسلم همه قبول دارن که در مقام تحلیل ذهنی ما ماهیت را اول قرار میدیم و وجود را حمل بر او میکنیم. قد استربت افهام متأخرین در اتصاف ماهیت به وجود و صارت اذهانهم بلیدتن عن تصوره، چون از تصور این اتصاف یک مقداری دورند. چرا؟ من جهت این که ثبوت این قاعده فرعیه را از یک طرف لحاظ میکنن که ثبوت شیء لشیء فرع علی ثبوت ذلک شیء مثبت له فی نفسه، یعنی اول باید اون شیء معروض ثبوتی داشته باشد فی حد نفسه تا بعد نوبت عوارض او برسد. واضح است که به هر حال شیء تا اول اصل وجود او محقق نشود دیگه بحث اوصاف و عوارضی اینا معنا نداره، لذا عرض حاکی از کمال جوهر است در جوهریت، و هرچی عرض شیء بیشتر باشد، عوارض شیء بیشتر باشد، حکایت کننده از کمال جوهری اون شیء است. پس اول باید شیء وجود فی نفسهی داشته باشد تا عوارضی برای او حاصل بشود. خب پس بنابراین اگر این چنین باشد که این شیء ثابت در مرتبه متأخره از اون معروض قرار دارد و معروض باید قبل از ایروز این شیء ثبوتی فی عد نفسه داشته باشد، لازم یاد ان یکون الماهیه، چون در مقام عروض وجود بر ماهیت، ماهیت معروض است دیگه. خب طبق این قاعده باید ماهیت قبل از اینکه وجود، یعنی همین وجود مفهومی و مفهوم وجود آرزه برو بشود، باید وجود داشته باشد در قبل. لازم میاد بنابرای علا تقدیر حاضر اتصاف، پس ما یا باید اتصاف رو منکر بشیم که نمیشود، یا اینکه اگر این اتصاف رو قبول کردیم باید قاعده رو منکر بشویم که اینم نشدنیست، تخصیص در قاعده عقلی معقول نیست، اینکه ماهیت موجود باشد قبل از وجودش. چون اینجوریست فخر رازی انکرو قاعده فرعیه را، خودشون خلاص کردن، برای اینکه نتوانستن جواب بدن آمدن که قاعده رو منکر شدن و بدلوها بالاستلزام، به جای فرعون گفتن مستلزمون. البته واضح است که استلزام اعم است از فرعیت، در مورد فرعیت هم استلزام هست، ولی در اونجایی که فرع نباشد هم، یعنی همزمان با هم باشد، بازم استلزام هست. نمیگم ولو به هاز ثابت. این یک مشرب. و تارتن خصصوها به ماوراء الوجود من الصفات، و اخرى آمدن تخصیص دادن در حکم عقلی، گفتن نه، ما این قاعده فرعیه را در همه عوارض لحاظ میکنیم، مثل عروض علم، عروض قدرت، حیات، سمع، بصر، این صفات، ولی در باب وجود که میرسیم میگیم نه، این در باب وجود جاری نیست، این تخصیص در احکام عقلیه است. و ثالثتن مثل سید سند اینجوری قائل شده است، جعل منات موجودیت را اتحاد الماهیه مع مفهوم الموجود المشتق من غیر ان یکون للوجود قیامون او ثبوتون لنفسهی او لغیره. ایشان آمده است اصلا به طور کلی گفته است ما چیزی به نام وجود نداریم، هرچی که در نظام واقع هست موجود هست، و مشتق را هم مرکب معراکت است که ذاتون له الوجود، به این معنا حتی نسبت به حق تبارک و تعالی هم تعبیر میکند به این که موجودون زو وجودن، این تو دقت کردین. حالا ایشان گفته است منات موجودیت اتحاد ماهیت است با مفهوم موجود، موجودی که مشتق است، من غیر ان یکون للوجود قیامون او ثبوتون لنفسه و لغیره، نه ثبوت و قیام لنفسه دارد و نه لغیره. خب عکس این رو مرحوم صدوم تلهیم بر مسلک اصالت وجود بیان کرده است، ولی ایشان در باب ماهیت آمده است، چون مشربش اصالت الماهوی است، در ماهیت آمده است این حرف را زده است. و کزل حکم فی کل مشتق عند القائل بهذا، در هر مشتقی در مزد سید سند همین معنا هست که می فرماید متحد است ماهیت با مفهوم موجودان، که موجودن یعنی نه اینکه موجود به معنی وجود بگیریم، چون میگه وجود هیچ گونه تحققی ندارد. خب البته مستحضریم که اگر کسی اصالت الماهوی شد در همه جا باید اصالت الماهوی باشد، نه اینکه در مثلا ماسف الحق اصالت الماهوی باشد نسبت به حق تبارک و تعالی رسید اصالت الوجودی بشود، نه اونجا باشد. لذا این قائلم به ماهیت مجهولت الکون. ولکن ولم یحقق احد منهم کل هل امر فی هذا المقام، بفهم این متأخرین هیچ کدوم واقع مطلب را نتونستن اونجوری که باید شاید حل کنن. حالا خود ایشان اشاره دارد، البته عرض کردیم، به اون جواب آخر، چون چند تا جواب ایشان میدهد. یک جواب ایشان بر مشرب قوم هست و مماشاتن لهم بنابر مسلک اصالت ماهیت است. خب واضح است که اگر انسان بخواد تمام حدود و ثغور اشکالی را به هر حال سد کند، باید بر جمیع مشارب جواب و راه حل برای اشکال داشته باشد، نه اینکه بگه مبنایی بگه. خب حالا اگر ایشان جواب مبنایی بدهد، لغا الان یقول که اگر کسی مبنا را قبول نداشته باید کرد، پس بنابر اون مبنا اشکال وارد است و اونا چون اون مبنا رو قائلن، شما هنر اینه که بر مبنای اونها جواب رو حل کنید. لذا میفرمایند این جواب بر اون اساس است. من ان الوجود کما مر، که این بر مشتب قوم هست، خودشون هم اینجا تصریح دارن، نفس موجودیت ماهیت است، نه موجودیت شیعی غیر وجود، لها یعنی للماهیه. میگه اینجا گرچه تعبیر عروض است، ولی این عروض غیر از عروض عرض است بر جوهر، یا مثلا صورت است بر ماده، بحث حال و محل. لذا فرمودن گاهی از اوقات است یک عنوان مشترک است، ولی نحوه به اصطلاح تحقق اون عنوان فرق میکند. مثلا عنوان حال و محل رو میارن، مثال زدن در اون بحث دیروز، فرموده بودن ما تعبیر حال و محل را در دو جا میاریم، یکی مثلا فرض کنین جسم حال در زمان است یا مکان، و اخرى گفته میشود که چی؟ ماده و صورت. اینطور مثلا آیا اینا هر دو یک نواختن؟ خیر، در مورد جسمی که در زمان است یا مکان ما دو وجود داریم، ولی در مورد ماهیت و ماده و صورت دو وجود نیست. بله دو وجود فی نفسه هست، اما وجود صورت و ماده متحدن در خارج. در ما نهنفی از این هم بالاتر هست، در ما نهنفی در باب عروض وجود بر ماهیت از حتی ماده و صورت هم بالاتر است. یعنی میخوان بفرمایند که در اونجا دو وجود هست اما متحدن، اینجا دو حقیقت نیست. حالا تعبیر وجود داریم بگیم دو واقع، واقع وجود و ماهیت یک چیز بیشتر نیست. خب حتی در ذهن اگر یک چیز است، بنابراین معنا ندارد که ما بگیم در اینجا قاعده فرعی رو تخصیص دادیم. اصلا قاعده فرعی جاری نیست، چون اساس قاعده فرعیه بر ثبوت شیئن لشیئن هست، دو تا شیء بس باید باشد، و در اینجا ثبوت و شیء است، مفاد کانه تامه است، نه ثبوت و شیئن لشیئن. لذا میفرماید اونی که ما گفتیم دیروز مبسوطا بیان شد، این که در ما نهنفی مثل بر وجود نفس موجودیت ماهیت است، به این معنا که ماهیت که میگین تعبیر میکنیم الماهیت و موجودتون در ذهن، یعنی عبارت از نفس وجود ماهیت، نه وجود شیء للماهیه، نه موجودیت شیئی که غیر وجود است برای ماهیت، نه چنین چیزی نیست. از قبیل سائر اعراض که این مثال است برای نفی، که در سایر اعضا این چنین هست. مثلا کتابت را اگر برای زید ثابت میکنید، کتابت شیعون و زید شیعون آخر، پس دو شیع است. لذا باید زید قبل از معروضیت او برای کتابت وجود و تحققی داشته باشد، ولی در ماننفی اینجوری نیست که ماهیت شیعی باشد و وجود شیع دیگری باشد و عارض بشود بر او. کسایر فلقاعدتو بله، حتی لازم ان یکون اتصاف ماهیت به وجود فرع تحقق ماهیت فی نفسها. خب نتیجه این بیان این است که قاعده بر عموم خودش باقی است، بدون اینکه ما نیاز به استثناء، به همون اصطلاح اصولی میگه تخصصا در اینجا خارج است، باب تخصیص دیگه نیست، بدون حاجت به استثناء در قضایای کلی عقلیه. این تعریض است به اونایی که قائل به تخصیص شده اند. اون تخصیص حرف صحیحی نیست، برای خاطر این که تخصیص در احکام نقلیه جایز است، عامی ذکر بشود مخصص او بیاد، مطلق ذکر بشود غیب بعدن برای او بیاد، ولی در باب احکام عقلیه تخصیص لایعقل است. و من غیر حاجه علل استثناء در قضایای کلیه عقلیه، قضایای کلیه عقلیه استثناء بردار نیست، کما قد یحتاج علل استثناء در احکام نقلیه عند تعارض الادله. میگه ما هم اصول خواندیم، به هر حال بلدیم، در تعارض ادله بحث تخصیص و تقیید و امثال ذالک میاد، ولی در باب احکام عقلیه معانی راه ندارد. و هذا الذی، حالا در این عرض کردم اشراق سامن، یعنی مطلب رو بیان کرده بودن، تا اینجا عمده مطلب بیان شد، غیر از اینی که دیگرانی که برای تخلص از اشکال اون دو راه یا سه راه رو اختیار کرده بودن اینو بیان نفرمود مرحوم سعد متعلین. اینا تمهید است برای مطلبی که در اینجا بیان می شود. می فهمید این حرفی رو که ما زدیم و این راه حلی رو که بیان کردیم، انما جریان هو علی طریقت القوم، یعنی اصالت الماهوی ها من ان الماهیت موجودتون، ما اینو بپذیریم در ذهن که بگیم ماهیت هم و حتی در خارج بگیم ماهیت هم وجود دارد، ولی وجود تبعی. اینجا میخواد یک مقداری ترقی بکند، بگه حتی همون تبعا هم وجود در حقیقت داره، ماهیت نیست، حتی تبعا هم. این معنی قدری دقیقه که ما وجود تبعی او رو هم نفی بکنیم. این در حقیقت ترقی است از اون چرا که بیان کرده اند. و الوجود من عوارضها، خب اما علی طریقتنا فلا حاجت الی، بنابر مسلک اصالت الوجود و اینکه ماهیت وجود ندارد، حاجتی ما به این حرفا نداریم. از لا اتصاف لها به، ما وقتی که میگیم ماهیت و وجود، یک چیزی موهومی را که لا واقع له، اونم به حمله اولی به اصطلاح موهوم و به شایع، نظر به وجود در ذهن ما هم نکنیم، تازه این رو میایم تحلیل میکنیم، میگیم ما ماهیتی داریم و وجودی. و الا اگر کسی به حق واقع مطلب برسد، اصلا ماهیت که چون باطلان ذات، باطل ذات هست، او را اصلا نمیبیند. دقت کردین؟ باطل شیئی که ذاتن باطل است معنا ندارد. اینا به برکت وجود یک بروز و ظهور بسیار ضعیفی که باز اولا اون بروز و ظهور مال وجود است و به تبع مسند میکنیم، مستند میکنیم، اسناد میدیم به ماهیت، اونم اسناد درش قطعا مسامحه هست. و اما علا طریقتنا که بیان است از اصالت وجود و عدم وجود برای ماهیت، لا حاجت به این ما از هر ناه، چرا؟ از لا اتصاف للماهیت بالوجود ولا عروض للوجود علی الماهیه. اون کلامی را که حالا در السنه بزرگان دیده شده است یا در منظوم مرحوم حاجی روزه، اینا بر اساس تسلیم این مطلب است که ما عروض را بپذیریم، ولی اگر مسلک خودشان را بخوان بیان بفرمایم، که بنابراین اصلا بحث عروض نیست. یعنی تعبیری که دارند، خب قبلا بیان فرمودن ثبوت و شیء است، ولی قبول کردن شیئیت ماهیت را، بزن نگید آقا خب این همون شد که، نه، اونجا شیئیت ماهیت را قبول میکنن، بعد میگن شیئیت وجود و شیئیت ماهیت یک شیئیت هست، دقت کردین؟ ولی نه مثل و اتحاد بین ما دو صورت که اونجا دو شیئن در حقیقت، دو وجود فی نفسه هن، اینجا نه، یک وجود فی نفسه هست که همون وجود است. ماهیت امر اعتباری محض است، وقتی اعتباری محض میگیم یعنی واقعی ندارد، دقت کردین؟ چون در همونجا باز به حمله شایع در ذهنم که ظرف اعتباریات هست نظر بکنیم، باز باب وجود به میان میاد، دقت کردین؟ خب حالا در این حال اونجا شیئیت ماهیت را ولو به شیئیت حکایتی قبول میکنن، اینجا میخوام بفهمم حتی بحث حکایت هم نیست، یعنی ما چیزی غیر از وجود نداریم، ولیکن چون شناخت ما ضعیف هست و قدرت ما در شناخت در باب علم حصولی ناقص هست، ما از این مراتب ظهور به تعبیر اصح یا مراتب وجود بنابر مسلک حکما، چاره ای جز تعبیر از طریق حدود عدمیه که اونها رو به عنوان ماهیت تعبیر میکنیم، راه دیگر نده. ولی اگر همین را هم ما برداریم، دیگه از اون مراتب وجود میخوایم به چه عنوان اشاره بکنیم؟ اشاره ذهنیه؟ نمیتونیم، چون اسامی رو برداریم چیزی غیر از وجود نمیماند دیگه. این همون رنگیست که مولانا میفرماید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، مراد همینه، رنگ همین ماهیات هست، ولی این ماهیات هم هیچ به اصطلاح سلطانی برای اینها نیست، ما انزل الله به همین سلطان همینه دیگه. لذا خود ایشان بعدا بیان میکنن، میگه کسی وارد شهود نشود اصلا از علم هیچ بهره ای نداره، من لا شهود له لا علم له. این بیان مرحوم صدر مطلق در اشراقات در مشاهد بعدی بیان میشود. بله، لذا از چیزهایی که از جعلی یا به اصطلاح محرفات است و تحریف شده اصطلاح علمه. در السنه ائمه علیهم السلام هم اصطلاح علم به اینی که ما اسمش علم میگذاریم نیامده است. خب علم نوری است که یقذف الله فی قلب من یشاء، درست؟ خب این اصطلاحات ما که یک شخص غیر شیعه دوازده امامی هم بخواد بخواند اگه باهوش باشد شاید از ماها بهترم یاد بگیرد. اعرف الناس من عرف کلامنا، اعلم الناس من عرف کلامن، یا عرف الناس من عرف کلامن در روایت است. یکی معنا میکرد که یعنی همین که اینها را که علوم رائجه، طبق علوم رائجه، یعنی واقعا وقتی انسان دور باشد اینجوری معنا میشه. خب بعد بنده اعتراض کردم، گفتم خب یک اگر عالم سنی که ادبیاتش خیلی بهتر هست و بهتر باشد، اون میتونید بگید که از یک مثلا مجتهد عرفت، چون صرف نحوی اینا گاهی از اوقات میلنگه تا، ولی که اونا صرف نحوشون خیلی درست و قوی هست، میتونیم بگیم منت که جواب بده. دقت داری این نیست آقا، شما این صغرا رو با اون کبرای کلامکم نور در نظر بگیریم، این اصلا هیچ ربطی ندارد. علم در لسان معصومین علیه السلام، مرحوم صدر تعین در تفسیر، در شرح کتاب شریف اصول کافی هم این مطلب رو تصریح می‌کنه، فقه و علم می‌فهمد از عناوینی هستن که درش تحریف واقع شده است. اذا ملا شهود له لا علم له. نه نیازی به اون نیست. بعد و اما علا طریقتنا فلا حاجت اله از لا اتصاف للماهیت بالوجود ولا عروز للوجود على الماهی. اصلا دو یک شی ما بیشتر نداریم و اون فقط وجود است. بین شی و نفس او بحث عروز میاد، بحث اتصاف میاد، شی متصف به خودش بشود، وجود متصف به خودش بشود، معنا ندارد. بل انما الموجود فی الاعیان هو نفس حقیقت الوجود به ذات. اونی که در عالم عین و واقع است جز حقیقت وجود چیزی دیگری نیست، ناظر است به وحدت حقیقت وجود، وحدت حقی حقیقیه که وجود حقیقی منحصراً برای اون حقیقت است. و اما المسمى بالماهیه فهیه امر متحد مع الوجود ولی ضربا من الاتحاد، نه مثل اتحاد ماده و صورت، نه مثل اتحاد جوهر و عرض بنابر تحقیق، نه اتحاد شیء و فی، که فی هم از اون جهتی که حکایت از شیء می کند شیئیت دارد، ولی با قطع نظر از او باز هیچ لاشیء محض است. بله آه؟ اعیان شامل می شود. بله اگر ما به حمل شایی هم نظر بکنیم باز اون چی که واقع واقع هست همینه. برای خاطر این که انس ما با ماهیاته، ما انس ذهنی ما در باب مثل شناخت با ماهیاته، مادامی که خودمان رو مقید کنیم و در این قید بمانیم همیشه از علم حقیقی بی بهره ای، یعنی در جهل میمانه شخص. و اما المسمى بالماهیه فهیه امر متحد مع الوجود ضربا من الاتحاد. بله یکی از مراتب عین خود ذهن است، خود ذهن هم یکی از مراتب عینه، ولی تن رسیدنی به این مطلب به این آسانی نخواهد بود. ولی بله دیگه ایشان همین رو میخواد بگه، ایشان میگه اصلا بله از اساس اصلا قاعده فرعی شعری گفته شده است که اینجا هیچ جاش نیست،
اصلا هیچ قضیه
دیگه کلا نیست. حالا برای همین که اصلا باب قضایا تعطیل می شود، مرحوم حاجی رضوان الله علیه می فرماید ما بخوایم اساس این معنا رو به این نحو منکر بشویم دیگه در مرحله علم اصولی و بحث قضایا و اینها کلا چی می شود آقا؟ تعطیل می شود. اصلا بسیاری از علوم باید بگیم بابش بسته بشود. لذا ایشان برای نه بس همه علوم نمیتونیم بگیم دیگه، علم حقیقی خارج میشود از این بی جهت نیست که عرض میکنم. این ایشان میفرماید که ما به این مقدار باید قبول بکنیم که به هر حال شیئیت ماهیت، ولو این که اگر بگیم ماهیت شیئون به این اعتبار در حقیقت یعنی وجود شیئون، بلعرز در همین مرتبه ضعیفه ای که ما قرار داریم باید شیئیت او رو بپذیریم تا باب قضایا درست بشود و قضایا در علوم به هر حال معنا پیدا بکند. اینو مرحوم حاجی اشکال داره. البته ببینید اشکال نیست بر مرحوم صدر متعلین. مرحوم صدر متعلین میخواد بگه ها حق مطلب چیه؟ کاری به این ندارد که حالا باب قضایا بسته بشه، ملتزم به معنا نیست که بخواد باب قضایا مسدود بشود در باب علوم یا نشود. عمدتاً میخواد بفهمم که اینی که در اینجا گفتن این اساساً اصلا وارد نیست، نه مثل نحوه قبل، نحوه قبلی که بیان کرده بودن که قبول کردن ماهیت را و قبول فرمودن وجود را در مقابل او، که مماشات با قوم بود. فهمید اگه ما بخوایم حرف خودمان رو بذاریم، اصلا این حرفا نیست، اصلا غیر از وجود چیزی نیست که ما بحث بکنیم، چون اگر غیر وجود چیزی نشد بعد نتیجتاً بین شی و نفس شی بحث و عروض و ثبوت و اینها معنا ندارد که یکی ثابت بشه دیگری چی به هر حال مثبت. له تشکیک باز مال وجود است، در ماهیت تشکیک نیست، اشکالش اینه، تشکیک در ماهیت معقول نیست. بله، یعنی تشکیک هم در ماهیت به تبع وجود بگیم عیب ندارد، ولی باز برمیگردد به وجود. تشکیک در ظهورات هم بگیم باز ظهورات از اون جهت که ظهور وجودن بسه ظهور دارن و الا به اعتبار حدود خودشان لاشه اینطور. ضرب و نسبت الوجود الیها علی ضرب من الحکایه للحقیقه، بعد ترقی میکنن میگن تازه اون حکایت هم همون رو همین، لذا می فهمید از لا اتصاف لها بالا فرمودن لها به، یعنی حتی حال وجود ماهیت به نحو وجود حکایتی هم لا اتصاف لها به، فرقش با اون چرا که در مقام جواب مماشاتن مع القوم فرمودن اینه که اونجا قبول میکنن نه وجود حکایتی دارد، اینجا می فهمید اصلا وجود حکایتی هم ندارد. و نسبت الوجود الى الماهیه على ضرب من الحکایه للحقیقه کما اوزهناه فی مسفوراتنا مستقصا. تأیید و تنبیهی مثل که وقت تمامه، صلی الله علی محمد و آله. فردا تمهید دیگه، بله دیگه، حالا تابع شما آیانیم.